شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت یکی از هموطنان جوان آقای مهرداد سید اسکری، از فعالین سابق جنبش دانشجویی که به همین مناسبت بارها بازداشت و تحت تعقیب بودند، از اعضای حزب ملت ایران، روزنامه‌نگار و از اهالی مطبوعات در تهران هستیم. جناب آقای مهرداد سید اسکری، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام کرده مرا از تهران پذیرا باشید و امیدوار هستم که تمامی شنوندگان شما در سراسر گیتی خیلی شاد باشند و به سادگی و تمامی امورشون دارند.
درود بر شما باد. جناب مهرداد سید اسکری، میخواستم لطف کنید و در مورد این تجمع مقابل سفارت امارات متحده عربی و اینکه این تجمع چگونه برگزار شد برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
در طی تجمع 10 روز گذشته خودجوش گروهی از جوانان میهندوست انجام شد. طیف‌های مختلفی از نیروهای سیاسی از جمله حزب پانیرانیست و گروهی از جوانان جبهه ملی ایران، گروههای دانشجویی، انجمن آذربایجان و طیف‌های مختلفی برگزار شد. لازم به ذکر که روز سه‌شنبه روز ملی خلیج فارس برای تقویم ایرانی هست و گروههای مختلفی هم که ناسازگار با حاکمیت نیستند هم در این تجمعها در ساعات مختلف اعلام کرده بودند و در جلوی سفارت امارات حضور داشتند.
سپاسگزارم. جناب مهرداد، میخواستم لطف کنید یک مقداری بیشتر درباره برگزاری این مراسم و اینکه چه تعدادی از هموطنان در این مراسم شرکت کردند.
بله، مراسم امروز به چند بخش و چند ناحیه تقسیم میشه. قسمت اولش گروه‌های متعدد فراخوان کننده برای مراسم امروز در حدود ساعت 11:10 در خیابان ظفر تهران تقاطع خیابان ولیعهد در مقابل سفارت امارات حضور داشتند. بخش جلوی جمعیت متعلق به یاران و هواداران حزب پایمیست و عقبترش متعلق به گروههای مستقل و پیپای مصدقی بود و مردم هم در این تجمع حضور داشتند. جمعیت در طی ساعات مختلف چیزی حدود بین 300 تا 600 تن متغیر بود، اما اتفاقی که افتاد بعد از حدود 10 الی 15 دقیقه در اثر فشار نیروی انتظامی، جوانان حزب پانیرانیست و روی این قضیه کوتاه اومدن و اعلام پایان مراسم رو کردن، چیزی که اصلا در برنامه ریزی ها و اینها گنجایش نداشت و اعتراضات گسترده مردم و طیف های مختلف رو داشت که و این گروه پس از یک رو تقریبا به خصوصات خودخوانده تمامی پلاکارت ها رو پایین آوردن و از صحنه خارج شدن و متاسفانه این اتفاق زشتی بود که ما امروز دیدیم و متاسفانه دست استبداد از این جریان وابسته امروز بیرون زد و باعث ناراحتی تمامی ایران دوستان و مردمی که در اینجا حضور داشتن شد. بخش دوم قضیه پس از فشار نیروی انتظام در خیابان ولیعصر بود. جمعیت در حالی که ایران ایران میگفت سرود ایران رو میخورد و بدون به کار بودن هیچ لفظ زشت و شعاری آرام آرام به سمت خیابان میرنماد حرکت کرد. در اینجا جمعیت چیزی حدود بین 150 تا 200 نفر بود که در محاصره کامل نیروهای انتظامی قرار داشت. و این جمعیت میرفت پایتر میرفت جلوش رو میگرفتن و دوباره برمیگشت و اصلاً این عرفی بود که ما همیشه در تهران داریم. بعد از مدتی دستور رسید که متفرق شد، نیروهای انتظامی وارد جمعیت شدند و تعدادی رو گرفتن و کسانی که اصرار خاصی نداشتن برای حضور در اونجا رو آزاد کردن. اما خب بعد از خوردها ادامه پیدا کرد، جنگ لفظی ادامه پیدا کرد، بعضی از کسانی که در اونجا مغازه داشتن در بورس‌های مختلف و اینها پیوستن، بیشتری بحث‌های لفظی بین تندی بین نیروی انتظامی اونها پیش اومد و تعدادی از متاسفانه که در حدود 3 یا 4 نفر گزارش شده و من شخصا 1 نفر از اونها رو دیدم دستگیر شدن.
سپاسگزارم. جناب سید عسکری، در رابطه با همین توطئه ها به عنوان مثال عوض کردن نام ها که خودش یک کار ریشه ای است و همونطور هم که اشاره شد هم یارانی هم دارند و باز با توجه به شرایط موجود کشورمون که بیگانگان هم با تحریکات و دخالت های خودشون سعی در آشفته کردن هرچه بیشتر اوضاع دارن و عناصرشون هم در خارج و هم در داخل کشور و کنار جمعی فریب خورده و ناراضی از اوضاع و احوال این روزگاران ایران با نامهای مختلف مشغول تلاشهای فتنه‌گرانه هستند و از طرفی هم واقعا عملکرد حاکمیت و بیکفایتی حاکمیت به این توطئه ها دامن میزنه که باعث ایجاد این بحث های تجزیه طلبانه میشه. با توجه به اینکه میدونم شما در این مورد تحقیقات وسیعی رو انجام دادید، میخواستم لطف کنید و در این مورد برای شنوندگان عزیز ما از تحقیقات و بررسی های خودتون توضیح بفرمایید.
بحث تجزیه طلبی در ایران به صورت چند لایه، به صورت چند گانه و بسیار حاد هستش. البته خوشبختانه این بحث های تجزیه طلبی که متکی به بیگانگان هستن و از بیگانگان با کمک های مادی و معنوی اونها میگیرن خیلی گسترده نشده و با واکنش های منفی طبقات و لایه های گوناگون اجتماعی مواجه میشه. اما مثلث جهالت، حماقت و خیانت بحثی هست که این بحث رو تقویت میکنه. شما به بحث اشتباهکاری و سیاهکاری حاکمان اشاره کردید. اجازه بدید اشتباه و سیاهکاری حاکمان، اشتباهات گروه های دگراندیش و اپوزیسیون در داخل و ساده دلی و ساده اندیشی مردم رو هم بر اون اضافه بکنم تا بتونیم یک تصویر واضحی رو از این قضیه داشته باشیم. این بخشی هست که به صورت شماتیک به موضوع میپردازه. بخش دیگری هست که ما تحرکات تجزیه طلبان رو در آذربایجان با گروه تشکیل گروه های مجبول وابسته به بیگانه تحت عنوان هویت طلب ما میشناسیم که اینها پول میگیرند از دولت ترکیه، از دولت آذربایجان و از امریکا و از آمریکا و بعدا از دولت ترکمنستان. من خودم شخصا با دیدارهایی که با گروههایی که مثلا دانشجویی که از اونجا داشتن میان، خیلی جالبه، اینها سالی 2 بار به داخل کشور میان، در دانشگاه های کشور، دفاتر فرهنگی، سفارتخونه ها اتاقهایی رو اجاره میکنن و اینها به سادگی میان میگن که شما اگر به عنوان سال هویت خودت رو از ایرانی به ترک تغییر بدید میتونید بورسهایی رو بگیرید که بین مثلا 40-70% تخفیف داره. به عنوان مثال به خود من به پیشنهاد شد که شما اگر بگید که من آذربایجانی هستم که ترک هستم، من به شما رو یک از دانشگاه‌های بین‌المللی استانبول میبرم و شما بدید ادامه تحصیل رو بدید برای مقطع دکترا. این اتفاقات داره میافته. از دیگر سو در خصوص این بحث های تجزیه طلبی ما شاهد چاپ تقویم ها، برگزاری مراسم و خدمت شما عرض کنم جعل تاریخی و جعل هویتی ایران هستیم که اینها بعد از اون وارد جعل جغرافیایی خواهند شد. این اتفاق بسیار جدی است و چون اینها سازماندهی دستگاه های امنیتی نیروهای بیگانه پشتش هست و متاسفانه دستگاه های امنیتی داخل هم یا به این موضوع نمی پردازن یا از اون میگذرن تا انرژی نیروهای ملی و دگراندیشان رو تلف بکنن به واسطه این قضیه، آقایون و خانم ها در این قضیه دارن به کار خودشون ادامه میدن. مسئله بعدی به مسئله خوزستان میپردازه. خوزستان مدل قضیه و نوع تجزیه طلبی و نوع نگاه فرق میکنه. الان مدل جمعیتی همشون در خوزستان به نفع اقوام بختیاری و فارس و پس از اون در دست اعراب هست. البته اعرابی که کار میکنند، زندگی میکنند، در لایه های پایین اجتماعی قرار دارند، هیچ مشکلی هم به لحاظ سرزمینی با اینها ندارند. اما شیطنت هایی که دولت عربستان در این خصوص داره میکنه به شدت جدی هست. در اونجا متاسفانه اتفاق بدی که داره میفته، تغییر دینی داره اتفاق میفته. ما در اونجا متاسفانه شاهد هستیم که با پولهای دولت عربستان و مشکلات سرزمینی و اقتصادی که بر اونجا پیش اومده، ما شاهد تغییر دین هستیم. من چیزی در حدود 2 ماه گذشته که در خوزستان بودم و با یکی از مسئولین سابق خانه مطبوعات اونجا صحبت میکردم، میگفتن که در پایان دولت خاتمی ما رو خواستن و آمار تکان دهنده رو از تغییر دین در استان خوزستان دادن و اینها وهابی میشن و این وهابی هایی که تغییر دین دادن یقیناً باعث مسائل و مشکلاتی رو برای کشور ما ایجاد خواهند کرد. مسئله بعدی به بلوچستان خواهد پرداخت. مسئله در بلوچستان قضیه شکل و گونه دیگری داره. در بلوچستان طیف نیروهای میهن دوست و ایران دوست بسیار قوی هستند، اما پولهای بیگانه، پولهایی که از راه سفارتخانه پاکستان کشور استعمار ساخته پاکستان میرسه و باز هم اشتباه کاری های حاکمان نوعی جریانات انحرافی رو به وجود آورده که دست به ترور، کشتار و آدم کشی میزنند و ما شاهد نوعی تجزیه طلبی هستیم. نمونش این سایت هایی که تحت عنوان بلوچستان آزاد و اینها هست، جالبه که اینها در سایت هاشون میزنند که بلوچ توسط قوم فارس دچار مشکل شدند. این بحث در اینجا خط پیدا میکنه و به منطقه ترکمن صحرا میرسه. منطقه ترکمن صحرا به واسطه اختلاف مذهبی و تیره های نژادی که دارند، این اتفاق در اونجا یک شکل گونه میگیره و بحث مذهبی در اونجا داغ‌تر هست. اما میگم در کل ایران وضعیت حادی اتفاق نیفتاده و مردم عادی از این بحث ها دور هستن و اجازه تنفر میکنن. اما چون میگم بحث ها استعمار ساخته و بحث ها ساختگی هست، این تعلقات ادامه داره. در خصوص کردستان قضیه فرق میکنه. مسئله کردستان به واسطه اتفاق سالهای دهه 60، جنگ و اتفاقاتی که در کردستان عراق افتاده شکل دیگه ای افتاده، اما خوشبختانه در کردستان شاهد اون شدت و حدت تجزیه طلبی نیستی. خوشبختانه سازمانی که تشکیل شده در اونجا تحت عنوان جبهه متحد کرد به شدت داره ایستادگی میکنه در برابر اینها و یک حرکت فرهنگی و زیرساختی رو داره خوشبختانه جلا میبره. اما متاسفانه شیطنت گروه های کپ که کپ وابسته، من کپ مستقل رو از این موضوع مبرری میدونم، اونها هست و گروه های چپنما که باز هم پول و اسلحه از اونجا تهیه میکنن هست. این در حالی هست که صفحه جهلینی و جغرافیایی ایران دچار این مسائل هست. از دیگر سو بیگانگان نیز نوعی از بحث ها و شیطنت ها رو در خصوص بحث اقلیمی و جغرافیایی دارن. بحث هایی رو که توسط دولت ترکیه دارن زده میشه، بحث هایی رو که توسط دولت آذربایجان دارن زده میشه. چرا شما باور نکنید دولت آذربایجان هران خمکنون یکی از سرپول های ضربه زننده به منافع ملی ایران شده. متاسفانه چیزی که الان تو افتاده به واسطه دشمنی با جمهوری اسلامی، منافع تاریخی و سرزمینی این مملکت فراموش سپرده میشه. گروه های اپوزیسیون هم که بعضا اینقدر در این قضیه افراط میکنن در دشمنی با جمهوری اسلامی که فراموش میکنن ایرانی باید باشه تا ماموریت برای دموکراسی بجنگه. اگر یک ایران آشوب زده که بلا زده که در اون نیروی خارجی حضور داشته باشه، جایی برای حضور دموکراسی نخواهد داشت و ما چند صد سال به عقب خواهد رفت. در بحث های دیگه در خطه جنوب تحرکات دولت امارات رو میبینیم، شیطنت هایی که در خصوص تغییر نام همیشه خلیج فارس رو ما داریم میبینیم و این اتفاقات داریم میفته. اما نکته جالبی در این میان وجود داره که اتحاد نانوشته و اتحاد ناخوانده میان اقوام گوناگون و طیف های مختلف این سرزمین وجود داره که در چند ماه گذشته ایستادگی هایی رو شاهد بودیم که این ایستادگی ها به صورت خیابانی یک نوع فورانی داشته که در این دو تجمع دیده شد. این دو تجمعی که دیده شد رو شما به سادگی تحلیل نکنید. تمامی این تحرکات وجود داشته و اینها داشته، یهو این اتفاق بحث جزایری که پیش اومد، یهو این قضیه خیابانی شد. البته البته موضوع دیگری هم که باید مد نظر قرار بدیم، هر وقتی به قول معروف قافیه به تنگ میاد و هر وقت که بحث‌های سرزمینی شدت میگیره، ما شاهد نوعی چشم پوشی های بسته و نوعی ناسیونالیسم آرام و حتی بعضی قلابی هستی که چشماشون رو میبنن واسه این اتفاقات بیافته. عنوان مثال در ترجمه امروز میتوانستن در همون 10 دقیقه اول باتون به جان ملت بیفتن و همه رو پراکنده بکنن، اما این اتفاق نیفتاد. این اتفاق زمانی افتاد که گروه های پانیرانیست خارج شدن از این قضیه، گروه حزب پانیرانیست از داخل قضیه خارج شد و ایستادگی مردم بر زیر سفارت بود که اون شاهد اون زد و خورد ها بودی. و بعد از اون شاید اتفاق جالب دیگری که در امروز مراسم امروز افتاد که من خدمت رو درست کنم که گروه های مختلف دانشجویی وابسته به حاکمیت همچون دانشگاه سمنان در اونجا حضور داشتن. شعارها شعارهای معمولی بود، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل و منظر اسلامیت و حقوق تاریخی مردم فلسطین و مردم ایران و وابستگی به صهیونیسم و امریکا شروع کرده بودن شعار داده بودن. اما پلاکارد ها که در دست گرفته بودن جالبه این قضیه بود که شو ایران نباشد تن من نباده. وسط داستان هم یهو یادشون افتاد که سرود ایران باید بخونن، البته همه نمیتونستن بلد نبودن و قضیه فیصله پیدا کرد. اما گروه های مختلفی هم از نیروهای داخل حاکمیت در این تجمع ها حضور داشتن و خیلی هم میتونه قضیه شور نباشه، یعنی این اتفاق میفته. اتفاق قضیه هم که اینها افتاده حاکمیت به نوعی از مانورهای ناسیونالیستی در خصوص مسائل تاریخی این سرزمین داره سر میزنه. مطابق اطلاعاتی که ما گرفتیم، مطابق آخرین جلساتی که قبل از نوروز اتفاق افتاده، آقایون هم مثل که نسبت به این قضیه هوشیار شدن و شوخک‌هاشون تکون خورده. آن چیزی که ما ببینیم گویا این اتفاق خواهد افتاد که ظاهرا نوعی از آزادی فضا برای بخش هایی که کمتر ناسازگار هستند و خودی‌تر هستند اتفاق خواهد افتاد، که این میتونه مثلا تحرکات هم مثلا حزب پانیرانیست رو بزنیم، این تیزی که روزی در دفتر رضا پهلوی نردش بزنیم و فردا جدای رهاسازی و آزادسازی بحرین رو به حسین شریعت مدادی میکنیم. این اتفاقات داره میفته. خواهشی که من از تمامی ایرانیان در سر تا سر گیتی دارم که قضیه رو به این سادگی نبینن و با دقت و با فراست و با تیز خوشی این قضایه رو دنبال بکنن. چون زمانی که ما میبینیم دیره شادروان دکتر شیخ حسین فاطمی رو بعد از 30 سال داخل کشور بیارن و با رئیس دولت نهم دیدار میکنه و در همون هفته به ناگاه آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه به تجلیل از دکتر مصدق بی‌پروازه، اینها آلارم ها و فاکت هایی هست که مردم ایران فارغ از هر گونه پیش داوری یا ارزش داوری در اون بیاندیشند. ما واقعا نمیدونیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، اما این اتفاقاتی هست که در زیر لایه ها و زیر پوست های سرزمین داره اتفاق میفته. میتوان این از این اتفاقات برداشت خوب کرد و میتوان برداشت بد کرد، اما خواهش من از شما و تمامی شنوندگان اینه که به شدت رصد بکنن واسه هر اختلاف به اعلام مواضع نپردازن و اجازه بدن تا سیر مطالب به این وضعیه بپردازه.
روز فراوان بر شما باد که نکته بسیار مهمی رو مطرح کردید. جناب مهرداد سید عسکری، تلاش خواهیم کرد در گفتگوهای دیگر به این مواردی که بهشون اشاره شد، به تک تک موارد بیشتر بپردازیم، با جزئیات بیشتر و به طور مشروع‌تری این بحث تجزیه طلبی و تحریکاتی که انجام میشه دنبال کنیم و نقش بیگانگان و عواملشون، همینطور عملکرد رژیم در این رابطه. شما مهرداد اشاره کردید به عدم اقبال عمومی در جامعه از این فتنه‌گری ها که البته نظر فرهنگی و اندیشه ایرانی کاملا قابل درکه، چون ایرانی ها همواره استقلال و حفظ آب و خاکشون رو از بزرگترین خواسته هاشون در طول تاریخ بوده و براش همواره مبارزه کردن. اما آیا جامعه از علل این تحریک و تحرکات و این رفتار حاکمین در داخل، آیا حساسیت این موضوع رو درک کرده یا خیر؟
منظور از جامعه اگر حوزه نخبگان باشد، حوزه نخبگان در لایه های گوناگون و طیف های گوناگون دقیقا حساسیتش برگشته شده. یعنی شما میز پس از اینکه ما شاهد تجمع و تظاهرات به مسئله جزایر و مسئله تغییر نام خلیج حمید سپاس یک مسئله جدیدی نبود، اما مسئله تظاهرات و این گونه واکنش ها مسئله جدیدی است.
بله.
این مسئله خیابونی شده. این خیابونی شدن ناشی از چیه؟ مبنی بر اینکه درجه عصبیت هم در حاکمیت و هم در مردم به یک نحوی شده که این اتفاق داره میفته و این یک تجربه دوگانه است. میدونید هم مردم به خروش میان و هم حاکمیت این رو درک میکنه. درک میکنه نه به اینکه بخواد برای حلش کاری بکنه، مبنی بر اینکه این اتفاق رو داره
میبینه. بله.
این اتفاق رو داره میبینه و قطعا داره براش فکر میکنه و برنامه‌ریزی میکنه. من خواهشی که باز هم عاجزانه از تمامی دوستان اینها دارم، این شواهدی رو که ما از این نوع ناسیونالیسم در داخل کشور میبینیم به شدت رصد بشه. چون بحثی رو که مثلا میبینیم در خصوص در تحریم هسته‌ای و بحث‌های هسته‌ای میبینیم و در خصوص انتخابات و صبح تا شام سرود ایران زده میشه.
بله.
و تعریفی رو که محمود احمدی نژاد از شادروان فاطمی میکنه که اگر شما به عنوان مثلا اون متن رو بخونید و اگر ندونید به عنوان مثلا محمود احمد نژاد یاد فرزند فروهر یا مرحوم ورجاوند میفتید خیلی جدی بگیرن. یعنی این بحث خیلی جدیه و این نگاه وجود داره. از منظر تاریخی هم که بخوایم نگاه بکنیم یک نکته ظریف تاریخی وجود داره که کمتر بهش نگاه میشه. طیف نیروهای ملی ایران یا فارغ از مصدقی یا طیف نیروهای غیر مصدقی،
جناب مرداد، ما نیروی ملی خارج از اندیشه مصدقی که نداریم که. مصدق نماد نیروهای ملی است. مگر ما ملی
هستیم؟ پس من همانند شما به این عبارت فرمندم.
چون مصدق رو اگر از یعنی سمبل نیروهای ملی مصدق اندیشه ایست که
پس ناسیونالیسم شرقی و مصدقی استوارترین ریشه‌دارترین و پاکترین بخش طیف نیروهای ایران
دوست. بعدم جناب مرداد، این بحث ناسیونالیست رو که به عنوان وطن پرستی ترجمه کردن در زبان ما، ناسیونالیست اروپایی بسیار متفاوته با بحث ملیگرایی ما. ملیگرایی ما یا مفهوم ملی یک بار سنگین تاریخی و معنوی از فرهنگ انسانی ایران داره که نگاهش و باورش به ایران و ایرانی است و جهان و انسان.
من قطعا با شما موافق هستم، اما اجازه بدید به این نکته ظریف تاریخی اشاره کنم.
حتما بفرمایید.
در مقاطع مختلف تاریخی این سرزمین، فارغ از پیشداوری ها، فارغ از کجندیشی ها و فارغ از اشتباهاتی که سروران و دوستان و طیف نیروهای ملی ایران انجام دادن، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی شخصی بود که عکس لیوان پیشوای آزادی خواهی ملت ایران دکتر محمد مصدق را بقیه میز داشت. اولین نخست وزیر بعد از انقلاب هم کسی بود که عکس دکتر محمد مصدق را داشت. اولین رئیس جمهور تاریخ ایران هم کسی بود که عکس دکتر محمد مصدق را داشت. یعنی فارغ از اون اشتباهات، فارغ از اون کشندیشی ها، از یک منظر منصفانه که نگاه بکنیم، این نشان از نوعی بیداری، روان بودن و سیالیت این تفکر میدهد و این چیزی که ملتیان باید به شدت این رو عرض بنهند و به اون نگاه بکنند که این خط چگونه خطیست که در همواره در مقاطع مختلف حضوری جدی و تاریخی داره. من از منظر تاریخی عرض میکنم و هیچ گونه نمیخوام وارد بحث جزئیه قضیه بشم، چون تمامی این دوستان که قطعا بخشی از تاریخ این سرزمین هستن.
درود بر شما باد. من مطمئنن با تلاش و احساس مسئولیت همگانی به ویژه جوانان برومند ایران زمین، همه ملت ایران به جایگاه واقعی اندیشه ملی و نماینده به حق این اندیشه و تفکر دکتر محمد مصدق واقف است و واقفتر خواهد شد و همانطور که اشاره کردم حتما سعی خواهیم کرد که در گفتگوهای بعدی و به ویژه در مورد این تحریکاتی رو که کشورهای عربی در خلیج فارس انجام میدن تحت عنوان جزایر و نام خلیج فارس بیشتر با شما در این موارد به طور مفصلتر گفتگو کنیم.
قطعا
مجددا سپاسگزار. با آرزو و امید اینکه روزی هر چه زودتر و ایرانی آباد و آزاد و مستقل، همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و همه این جوانان آینده ساز ایران، دانشجویان، جوانان آینده ساز ما با فراغت بال و آزادی خیال بپردازند به ساختن ایران عزیز. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خدا شما و پاینده ایران.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهرداد سید اسکری از فعالین سابق جنبش دانشجویی، از اعضای حزب ملت ایران و روزنامه نگار در تهران درباره تجمع مقابل سفارت امارات در اعتراض به تغییر نام خلیج فارس و سه جزیره ایرانی، چگونگی برگزاری این مراسم و نقش حزب پانیرانیست و دیگر گروه های وابسته به حاکمیت در این تجمع، فتنه ها و تحریکات بیگانگان و عوامل مزدور آنها و همینطور برخی از افراد فریب خورده، عملکرد جاهلانه و بیخردانه رژیم در رابطه با تجزیه طلبی در ایران و اینکه مردم ایران از این اعمال پلید ساخته و پرداخته غارتگران جهانی حمایت نمی کنند توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.